و هم یریدون ان یزوجوا رجلا منهم، می‌خواستن یکی از مردان خودشون رو، خانم رو به ازدواج او در بیارن. و امیر المؤمنین علیه السلام قریب منهم، امیر المؤمنین هم در نزدیکی اونا نشسته بود. فقال بعضهم لبعض، بعضی از این بنی امیه بعضی دیگر گفتن هل لکم ان نخجل علی علیه السلام الساعه، علیه السلام رو ما میگیم میخواید شرمندش بکنیم، خجالت زدش بکنیم علی رو الان، نسأله ان یخطب بنا و یتکلم، میخوایم او بیاد خطبه ازدواج رو او بخونه، شاید مثلا یک فلت لغزشی در کلام داشته باشد، ما هوب کنیم دست بگیریم اون رو. فانه یخجل یا یخجل و یعیا بالکلام، که خجالت زده بشه و لغزشی در کلام داشته باشه. زهی خیال باطل. فاقبلوا الیه، رفتن سراغ امیر المؤمنین. فقالوا یا ابوالحسن انا نريد ان نزوج فلانا فلانه، ما میخوایم فلانی به ازدواج فلانی در بیاریم. و نحن نريد ان تخطب، میخوایم شما خطبه بخوانید. فقال فهل تنتظرون احدا، امیر المؤمنین بلا فاصله بیم بدون مکس، پر منتظر کسی دیگه هم هستید؟ فقالوا لا، گفتن نه. فوالله ما لبث حتى قال امام صادق، فرمود در همونجا امیرالمؤمنین شروع کردن الحمدلله المختص بالتوحید المقدم بالوعید الفعال لما يريد المحتجب بالنور دون خلق ذي الافق الطامح والعز الشامخ همینطور والملک البالغ. و دوباره میاد تو اینجا و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له لم یکن شیء قبله ولا یکون شیء بعده، دوباره میاد سراغ رسالت و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسول، استفاه بالتفضیل و حدا به من التضلیل اختصه لنفسه تا آخر. بعد میاد سراغ این فقر اوصیکم و نفسی به تقوی الله العظیم، فان الله عز وجل قد جعل للمتقین المخرج مما یکرهون و الرزق من حيث لا يحتسبون، تا میاد به اینجا اما بعد فان الله ابرم الامور و امضاها على مقادیرها، اینم ادامه داره تا میاد به اینجا. ثم ان فلان ابن فلان ذکر فلانه بنت فلان و هو فی الحسب من قد عرفتمو و فی النسب من لا تجهلونه و قد بذل الله من الصداق ما قد عرفتمو ف رد خيرا تحمد عليه وتنسب اليه يا تنسب اليه وصلى الله على محمد واله وسلم. یه خطبه غراء حدودا امیرالمؤمنین تقریبا امیرالمؤمنین خوندن و همه متحیر ماندن در اون جای. منظورم در دو نکته است که این بنی امیه که باید سرشون همواره زیر باشد و خجالت زده باشن به خاطر دشمنی هاشون نسبت به اسلام، الان اومدن میدان پیدا کردن در مسجد النبی حاضر میشن، یک و دوم اینکه این چنین جرأتی پیدا میکنن مثل علی که امیر بیان و امیر کلام هست، او رو بیان خجالت زدش بکنن که خب نتیجه عکس بخشی.
بله خیلی ممنون و متشکریم و از مباحث شما بسیار بهره بردیم و استفاده کردیم. فکر میکنم فرصت ادامه بحث رو نخواهیم داشت، انشالله در برنامه بعد در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار متشکریم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی فرمودید. اگر راجع به برنامه انتقاد یا پیشنهادی رو دارید میتونید حتما با شماره تلفن‌های آشنای روابط عمومی رادیو معارف 025-329-10-551 و 329-10-552 یا اگر از طریق پیامکی خواستید با ما مرتبط باشید 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارف است که خدمت شما اعلام کردم، حتما نظراتتون رو با برنامه زلال تاریخ در میان بگذارید. بسیار از شما ممنونیم و همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما. مولای
من مهنت عالمگیر اگر می شد، شبها سحر می شد، عالم اگر در مهنت تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربان از هر دل شیدا. ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا. همسر زهرا علی آلی علی علا، علی والی علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا علی مولا. ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من ای آقای من، ای مولای من ای آقای من. تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یدللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری. ای مولا ای تنتنه نعره میدان نبرد، تیغ بران نبرد. ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گرباد توفان نبرد. تو جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی. ای مولا
مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه کشور با همکاری رادیو معارف برگزار می‌کند. اولین جشنواره پادپخش حوزه. محورهای جشنواره: قرآن و عطرت، اخلاق، خانواده، فرزند آوری، عفاف و حجاب، انقلاب اسلامی، مقاومت، دفاع مقدس، جهاد تبیین، معرفی علما، زندگی طلبگی و صد سالگی حوزه. مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه 1403. طلاب و عموم علاقمندان به تولید پادپخش می توانند آثار ارزشمند خود را از طریق پایگاه اینترنتی hrasane.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. اولین جشنواره پادپخش حوزه.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کند.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. پویش ایران همدل.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
جهش تولید با مشارکت مردم
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز و شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف. با برنامه برای ایران در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که به موضوعاتی میپردازه پیرامون تحقق شعار سال 1403 که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد. در این برنامه میزبان محقق و پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی، مدرس حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام محمد امیری طیبی هستم. جناب آقای طیبی سلام، خیلی خوش آمدید به برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای سوری عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی معارف در این موضوع بسیار مهم و در این وضعیت سنجی که به نظر می رسد باید رویه ثابت ما در وضعیت سنجی تحقق عنوان سال باشد.
بسیار ممنونم. فاصله میگیریم، برمیگردیم، گفتگومون رو آغاز میکنیم.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
اینجا برنامه برای ایرانه و از شما مردم عزیز شنوندگان گرامی اجازه میخوام که بدون مقدمه برم سراغ بحث امروزمون که وضعیت شناسی تحقق شعار ساله. آقای طیبی، به عنوان پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی، فکر میکنید الان که 11 ماه از سال 1403 گذشته، این جهش تولید با مشارکت مردم چقدر محقق شده؟ آیا میشه درصدی مشخص کرد؟ و اگر محقق شده تو چه بخشهایی قوی بودیم، تو چه بخشهایی ضعیف بودیم؟
ببینید، ما در یک بیان کلی در برنامه گذشته گفتیم ما در سطح مطلوبی از تحقق عنوان سال در بعد یک ساله نیستیم. البته سال هم سال عادی نبود، سال هم سال خاصی بود، اما باید این رو خرد کرد. در برخی از بخش ها ما حرکت های خوب رو به جلویی داشتیم، در برخی از بخش ها در جا زدیم اتفاق خاصی نبوده، نه حرکت رو به جلویی داشتیم نه پس رفت، و در برخی از بخش ها متاسفانه نسبت به مفهوم اقتصاد مردمی ما قدری عقب رفت هم و پس رفت هم داریم. مثل همیشه اون سطحی از ماجرا که امیدوار کننده است ورود مردم است برای تحقق عنوان سال. معمولا در تحقق عنوان سال در سالهای گذشته ما این رو شاهد بودیم، اون قسمتی از ماجرا که سهم مردم هست بالاخره پیشرفت بهتری داره، اگر حتی در نقطه مطلوب نباشد به نسبه بخش‌های دیگر پیشرفت بهتری دارد. ما در برنامه‌های ابتدای سال عرض کردیم وقتی اقتصاد مردمی به شرایط خوبی میرسد که ما در سه ضلع امکان بهینه‌سازی انجام بدیم: ضلع فرهنگ عمومی، ضلع تغییر نرم افزارهای حکمرانی و ضلع سیاست‌های دولت مردان. ما در بخش فرهنگ عمومی شاهد شکل گرفتن جریان‌های مختلفی برای اصلاح وضعیت اندیشه عمومی جامعه نسبت به عرضم به حضورتون که مسئله اقتصاد مقاومتی هستیم. امروز جزء جدی از سبد مصرف آموزشی مردم و سبد ارائه کرده مجموعه های مردمی بحث های مهارت تولیدی است. این نشون میده که مردم ورود کردن به این عرصه و نیاز پیدا کردن مهارت تولید یاد بگیرن، مهارت بازاریابی یاد بگیرن، سیکل های سرمایه گذاری یاد بگیرن. اگر شما رصد بکنید قدری جریان طراحی محتواهای آموزشی رو در فضای مجازی و غیر فضای مجازی می‌بینید وزن پیدا کرده این موضوعات، و این نوید بخش این است که ما افق خوبی رو در آینده اقتصاد مردمی شاهدش خواهیم بود.
خب سپاسگزارم از جناب آقای طیبی عزیز و بزرگوار. در ادامه برنامه برای ایران دعوت می‌کنم با بخش اول گزارش همکارم سرکار خانم پورشیخلی از کرمان همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان از کرمان سلام میکنم به همه شما شنونده عزیزی که همراه برنامه برای ایران هستید. و خیلی خوشحال و خوشبختم که تو این فرصت از برنامه میتونیم یکی از بانوان موفق و کارآفرین کرمانی رو خدمتتون معرفی بکنیم. بیشتر باشون بخوایم آشنا بشیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی ممنون که وقت گذاشتین تا در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون. منم عرض سلام دارم خدمت شما و در خدمت شما هستم. من صدیق فرزان پور کرمانی هستم، از شهر خیلی خوب کرمان و یه شهر هنرپرور، یه شهر هنردوست و خیلی دوست دارم که در خدمت شما هستم. من از سن کودکی چون مادرم تولیدی شیرینی داشت، خیلی دوست داشتم کارهای هنری رو و همیشه دوست داشتم تو هر کاری خلاصه یه جورایی باشم و یاد بگیرم. به هنر خیلی علاقه داشتم. تقریبا سن 22 سالگی من یک آموزشگاه باز کردم که اول خیاطی باز کردم، بعد دیگه صنایع غذایی رو باز کردم و تو این دورانی که الان دیگه 35 سال 40 سال من تو این کار هستم، یه دوره خیلی خوبی بود. من واقعا دوست داشتم و خیلی تونستم کمک‌های موثری به خیلی از دوستانی که واقعا نیاز داشتن به کار و میتونستن مثلا تو خونه یه کار کوچولو برای خودشون توی وضع اقتصادی بدی که داشتن شروع بکنم و خوشحالم که تونستم یه کمکی به همه اونا باشم. و
چرا خوب، یعنی شما وردست مادر هنر رو فرا گرفتن. بله. و به همون هنر شیرینی‌پزی هم بسنده نکردن، علاقه داشتن هنرهای مختلف. بله. بخواهم بگیم مشخصا چه هنرهایی؟
من خیاطی رو آموزش دیدم، آموزش دادم، همچنین بافتنی با دست، قلاب بافی با میل و حتی با ماشین، گلسازی، انواع کارهای گلسازی رو، تابلوهای تزئینی و همه کارا رو دوست داشتم، یاد گرفتم و آموزش داشتم و خوشحالم که همان تو این راه موفق بودم و دوستان خیلی خوبی هم الان دارم. واقعا خوشحالم که میبینم زندگی خیلی خوبی توی راه دارم.
الحمدلله از این هنرا و از این استعداد بهره بردن برای اینکه یاد جوانای علاقه‌مندم بدن. بله. چی جوریه، کارگاه دارید برای خودتون؟
بله، من هم کارگاه دارم هم آموزشگاه دارم و سیستم آموزشی هم که دارم دوست دارم توی این مدت 35 سال 40 سالی که کار کردم تجربیاتی رو که دارم واقعا از دل جون به همه گفتم و خوشحالم که همه من خوشحالن و زنگ میزنن، دوستان خوبی برام هستن و همه من موفقن.
چقدرم خوب و عالی. ما میخوایم گفتگومون با شما ادامه بدیم و میخوام ببینم که برای چند نفری کارآفرینی صورت گرفته، چند نفری مشغول به کار کنه. تو بخش دیگه از برنامه انشالله بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت میکنم و شما شنونده عزیز حتما تا آخرین گفتگو ما رو همراهی بفرمایید.
خب مجدداً بهتون سلام عرض میکنم. از برنامه برای ایران در خدمتون هستیم و تشکر از همکار محترم، بخش اول گزارششون رو تقدیمتون کردیم. انشالله بخش دوم اون رو هم فرصت بشه براتون پخش خواهیم کرد. گفتگوی خودم رو با جناب آقای طیبی، پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی ادامه میدیم. آقای طیبی عزیز، درباره تحقق شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم، برخی ها معتقدند که آقا اساساً شما نمی توانید بنیان اقتصادی دولتی داشته باشید و صحبت از جهش تولید با مشارکت مردم بکنید و خلاصه شطور سواری دولا دولا نمیشه. به همین خاطر که میبینیم این شعار سال ما چندان در میدان نمود و در واقع اون تحقق خاصش رو نمیبینیم. آیا این گونه هست؟
ببینید، این سوال رو باید اینطور پاسخ داد که آیا واقعا وضعیت اقتصاد در اقتصاد ایران رو میشود گفت یک اقتصاد دولتی؟ اقتصاد دولتی به این معنا که سهم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی دست دولت باشد، یا به این معنا که دولت مداخله‌گر مستقیم در امور اقتصادی است، یا این مسئله ها معمولا در دنیا به این موضوعات شناخته میشه.
خب.
اما به این معنا نمیشود گفتش که ما یک اقتصاد دولتی هستیم. مسیری رو که ما در خصوصی سازی طی کردیم و اتفاقا گاهی افراطی هم در این موضوعات و زیاده روی های هم اتفاق افتاده و مسئله هایی رو در مورد اینکه حتی امکانهای تنظیمگری و رگولاتوری حاکمیت رو کم کردیم و سطح مداخله حاکمیت کم شده، این نشان می‌دهد که ما در یک نقطه اقتصاد دولتی نیستیم. اما به اون معنا حرکت به سمت سیاست و اقتصاد مردمی هم نکردیم. یعنی در یک دوگانه گیر افتادیم، این وسط قرار گرفتیم، نه خیلی دولتی کامل هستیم به معنای اینکه مداخله‌گر کامل باشیم، نه به این معنا هستیم که مردمی باشیم، یعنی مردم سیاست گذار باشن. معمولاً قشر مؤثر در اقتصاد ما طبقه خاصی از افرادی هستند که سرمایه دارند و اونها تعیین کننده های اصلی هستند. لذا ما نه خیلی بخش دولتی هستیم نه خیلی مردمی، بیشتر بخش خصوصی به معنای خاص مینستریمش هستیم. و
چی مینستریم؟
اقتصاد متعارفی که امروز در بخش اندیشه اقتصادی در دانشگاه ها و مجامع دانشگاهی مطرح هست، به اون معنا ما اقتصاد مردمی یا دولتی نیستیم. اقتصادی هستیم که بخش سرمایه گذاری مثل اتاقهای بازرگانی، مثل شبکه های مدیران بانکی، مثل شبکه های کلان سرمایه داران بازارساز، صاحبان مالها، سراها، اینها تعیین کننده ها و بازیگرهای اصلی اقتصادی ما هستند. اتفاقا یکی از کارهایی که باید صورت می گرفت برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی این است که سهم این بخش در اثرگذاری اقتصاد کاهش پیدا کنه و سهم رو بدیم به توده های مردم که هنوز با این عنصر فاصله های جدی داریم.
خب سپاسگزارم از جناب آقای طیبی عزیزم، تشکر میکنم. اما در ادامه بخش دوم گزارش همکارم سرکار خانم پور شیخعلی از کرمان تقدیمتون میشه.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده عزیز که همچنان بخش گزارشی برنامه که کرمون داره تقدیمتون میشه رو همراهی میفرمایید. متوجه شدید صحبت میکنیم با یکی از بانوان هنرمند و موفق کرمانی که با توجه به هنری که دارن، مهارتی که فرا گرفتن، سالیان سال با عشق انجامش دادن، خب کارآفرینی هم شکل گرفته و هنوز هم این مسیر ادامه داره. حالا بیشتر باشون صحبت بکنیم. خانم فرزان پور عزیزم، گفتید آموزشگاه دارید، کارگاه بر حال مخصوص به خودتون رو دارین؟ بله. میخوام ببینم چه جوریه؟ کارآفرینی هم صورت گرفته یا نه؟
بله، من الان تقریبا نزدیک شاید به 4 تا از کارآموزای خودم خیلی موفقن، الان دارن تو سطح استان کرمان شیرینی رو میپزن، پخش میکنن و خیلی هم خوشحال و راضی هستن. و حتی من خودم یه وقتی گیر بکنم، یه مهمون داشته باشم، فرصت داشته باشم، از اونها تعیین میکنم برای خودم. و همچنین تو خیاطی الان دو تا از کارآموزان واقعا خیاطای خیلی خوبی هستن و کارای خیلی خوبی رو دارن ارائه میدن. توی بندرعباس شاگرد دارم که هنوز یه وقتای زنگ میزنه، هنوز با همون مراوده و حرفایی که داریم همیشه مثلا خوشحال از این که تونسته یه کاری رو اونجا انجام بده. و تو خیلی کارا واقعا دوست داشتم و از دل جون انجام دادم. همچنین الان مثلا تو خانواده خودم دخترام همشون دنبال کار خودم، مخصوصا یه دختر دارم که واقعا عاشق این کاره.
راه خودتون ادامه میده.
چقدر
خوب. میخوام ببینم به این شکل کار کردن خانوما با توجه به تخصصی که دارن، مهارت و هنری که فرا گرفتن، چقدر ارزشمنده و چقدر میتونه جوابگوی نیازهای مادی خودشون و خانوادهشون باشه.
بله، مخصوصا همین یکی از خوشحالی من اینه که یکی دوتا از خانمان واقعا مشکل داشتن و الان از لحاظ اقتصادی واقعا روبرو شدن، من واقعا خوشحالم، چون خیلی کمک موثری بود.
خودتون هم همطور بوده تو زندگی؟
بله بله، من واقعا من حقیقت 6 تا بچه رو دارم و این 6 تا بچه رو خوشحالم که هر کاری رو تونستم برای بچه ها خودم یا برای دیگران کردم و همشون هم موفقن.
هم تو کارگاهتون کار میکردن، هم تو آموزشگاهتون، هم بچه داری و بله، همسرداری بله، و امورات منزل.
بله،
هیچ مشکل پیش نمی اومد.
نه نه، خوشحالم که تونستم واقعا یه همراه خوبم برای همسرم باشم و همه جا باهاش بودم، با بچه‌هام بودم و کارهای خیلی خوبی رو داشتم ارائه دادم، خیلی جا تونستم مفید باشم برای همه.
الان دیگه تمام دیگه کار انجام نمیدن؟
چرا، هنوزم چون دوست دارم انجام میدم، یعنی
بازنشستگی نداره.
ندارم. بله، هنوزم دوست دارم، یعنی واقعا اگر یه کار جدید بیاد بازم توی سن هستم دوست دارم نورم دنباله.
چقدرم خوب. انشالله که سلامت باشین، موفق باشین. خیلی خوشحال شدیم با یکی از بانوان فعال و
سینم خراب.
نه خیلی هم خوب. خوب، خیلی هم خوب. باعث افتخار بود گفتگویی با شما، یکی از بانوان موفق این دیار در زمینه‌های مختلف هنری که سعی کردید خوش بدرخشید و دیگران رو هم یه جورایی مشغول بکنید، مشغول به کار بکنید و عالی. متشکرم از همکاریتون.
خدای شما بشم.
با شما خداحافظی
شدم.
متشکرم. خدا نگهدارتون و خیلی هم متشکرم از همه شما شنونده عزیز که این بخش از برنامه برای ایران را از کرمان شنیدید. مطمئنم از این بانوان موفق، از این بانوان کارآفرین که از هنر خودشون بهره میگیرن و کاری رو اندازی میکنن تو ایران ما فراوان هست. الهی که همیشه موفق باشید و شما خانوما میتونید همیشه خوش بدرخشید. با همه شما خداحافظی میکنم.
اینجا برنامه برای ایرانه و با افتخار در خدمتون هستیم. چون فرصت کمه من مستقیما برم سراغ سوال خودم از پژوهشگر اقتصاد اسلامی، مهمان برنامه‌مون جناب آقای امیری طیبی. آقای طیبی، توی این یک سال گذشته وقتی با برخی از مردمی که وارد حوزه اقتصاد شدن برای جهش تولید با مشارکت مردم صحبت می‌کردیم، می‌گفتن آقا از اونجایی که برخی از مجموعه ها با حالا رانتی که دارن یا زد و بندهای وجود داره، ارتباطهایی که وجود داره، کلان از دولت تسهیلات دریافت میکنن و میبینیم در یه حوزه‌ای وارد میشند و پیش میرند و بعضن حتی یک تخلفاتی هم صورت میگیره و ما اقتصادهای خرد و تولیدیهای خرد نمیتونیم با اونا رقابت کنیم. آیا این اشکال اساساً وارده؟ میشه به عنوانی که از موانع تحقق شعار سال بهش نگاه کرد؟
بله، من یادم میاد در یکی از مواردی که در برنامه‌های ابتدای سال گفتیم به عنوان تغییر سیاست‌های دولت مردان باید اتفاق بیفتد تا محقق بشود، شعار سال این بود که سیاست از پرداخت وام‌های کلان برود به سمت وام‌های خرد مبتنی بر اشتغالات خانگی یا کارگاه‌های کوچک. در دولت آقای رئیسی تلاشی شده بود بر این معنا که سطحی از وام‌های کلان اگر می‌خواد اعطا بشود برود در یک شورایی تصویب بشود که این به شدت این سطح رو کم کرده بود و وام‌های خرد اشتغالی سهمش زیاد شده. در دولت اخیر هم تغییر سیاستی اتفاق نیفتاده، اما ترجیح نظام بانکی ما این است که وام کلان بدهد. چرا؟ چون در اندیشه تأمین مالی او وام کلان امکان نکول کمتری داره. نکول یعنی این که کسی نتواند وامش رو پس بده و منابع بانک بهش بر نگرده. میگن ما در وامهای کلان به واسطه این که به کلان سرمایه‌دارها میدیم و اونها میرن در کارهایی که ریسک کمتری داره و اقتصادهای کلان انحصاری ورود میکنن، معمولا به ما سرمایه‌ای که به عنوان تسهیلات دادیم امن‌تر برمیگرده. ولی اینو اگر بخوایم خرد کنیم بین مردم در حوزه تولیدی های خرد، امکان این که اینها در مسیر تولید شکست بخورن خیلی بیشتره و ممکن است که پول ما به ما بر نگرده.
که معتقدید که باید این نگاه عوض بشه؟
نه اینکه معتقدیم، دنیا رفته به سمت تغییر این نگاه. امروز مدل توسعه، من مفصل اینها رو در برنامه‌های ابتدای سال عرض کردم، مدل توسعه اقتصادهای نوظهوری مثل چین توسعه مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک است و این از نقطه تأمین مالی اقتصادهای کوچک شروع شد با تغییر رویکرد در نظام بانکداریشون و امروز در نقطه نشستن که جواب این کار رو دیدن در اقتصادشون و جی دی پیشون جزء چند جی دی پی اول دنیا هستش.
بسیار خب، سپاس بی نهایت. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام محمد امیری طیبی، پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی، که با ما همراه بودید و استفاده کردیم. خیلی ممنونم.
متشکرم از شما آقای سوری. خوشحال شدم از اینکه در این ساحت نخبگانی مباحثی رو خدمت شنوندگان ارجمند شما عرض کردم.
خواهش میکنم. بسیار ممنونم. و از شما شنوندگان گرامی هم باید خداحافظی بکنیم. چون طبیعتاً برنامه برای ایران زمانش محدود هست، ما نمیرسیم به ابعاد مختلف مسئله بپردازیم. در نتیجه خورد خورد در طول هر برنامه سعی میکنیم مباحث رو مطرح کنیم و انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. در پناه خدا باشید و خدا نگه دارد.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق به جان می خوانمت تا بی نهایت.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد